بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. اشکالی که دیروز شده بود که مقایسه می کرد و تحلیل می کرد اقل و اکثر را و اکثر را ماهیت به شرط شیء قرار می داد و اقل را ماهیت لا به شرط، و بعدم در دنبال او مدعی بود که بین ماهیت به شرط شیء و ماهیت لا به شرط مغایرت و مباینت تحقق داره و در نتیجه باب اقل و اکثر را به باب متباینین ارجاع می کرد و می گفت اقل و اکثر هم مصداقی از متباینین خواهد بود. اینجا هم مسئله به شرط شیء و لا به شرط و بینهما تباین، پس همون عنوان متباینین در اینجا صادقه و همون طوری که در متباینین براءت عقلیه جریان پیدا نمی کرد، در اینجا هم براءت عقلیه نمی تواند جاری بشود. جواب این اشکال رو دیروز ما عرض کردیم، لکن یک جوابی مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف از این اشکال بیان فرمودند. ایشون اینطور می‌فرماید که مسئله خوب دقت بفرمایید حرف ایشون رو، می‌فرماید مسئله به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء و ماهیت لا به شرط، تعبیرشون اینه، اینها از متباینینی که بینشون جامعی وجود نداره و قدر مشترکی بینشون تحقق نداره، اینها از مصادیق متباینینه به این معنا نیستند. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه تقابل بین ماهیت به شرط شیء و ماهیت لا به شرط همون تقابل عدم و ملکه است، نه تقابل تضاد. یعنی اگر تقابلشون تقابل تضاد باشه، اینها داخل می شوند در متباینینی که لا جامع بینهما، اما چون تقابلشون تقابل تضاد نیست بلکه تقابل عدم و ملک است، لذا اینها از دائره متباینین خارجند. بعد در توضیح اینطور می‌فرماید چرا تقابل اینها تقابل تضاد نیست، مباینت تحقق نداره. ایشون می‌فرماید برا خاطر این که ماهیت لا به شرط معناش اینه، یعنی ماهیتی که چیزی با او ملاحظه نشده باشه، انزمامی با او در نظر گرفته نشده باشه، اضافه ای با او در نظر گرفته نشده باشه. معنای عقل که شما میگید ماهیت لا به شرطه، ایشون میگه همینه، یعنی ماهیتی که چیزی با او ملاحظه نشده باشه. نه این که شما فکر بکنید که معنای لا به شرط این است که ماهیتی که ملاحظه شده باشد عدم و شیء معها، لحاظ شده باشد درش نبودن چیز دیگر، لحاظ شده باشد در او عدم انضمام، لحاظ شده باشد در او عدم اضافه، این نیست مقصود از ماهیت لا به شرط. برای اینکه اگر مقصود از ماهیت لا به شرط یک همچه معنایی باشه، ایشون می‌فرماید این برگشت به ماهیت به شرط لا می‌کنه. برای اینکه ماهیت به شرط لا کدامه؟ اون ماهیتی است که لحاظ عدم زیاده شده، لحاظ عدم زمیمه شیء دیگر شده. پس اگر ما بخوایم ماهیت لا به شرط رو، لحاظ عدم رو درش مدخلیت بدیم، این برگشت به ماهیت به شرط لا میکنه و به تعبیر ایشون اقسام ماهیت درش تداخل پیدا میشود. یعنی لازم میاد که ماهیت لا به شرط داخل در ماهیت به شرط لا بشود. پس می‌فرماید مقصود ما اینه، ما که میگیم بین ماهیت به شرط شی و ماهیت لا به شرط تقابل تضاد تحقق نداره، چون لا به شرط رو اینجوری معنا میکنیم، یعنی ماهیتی که چیز دیگری باش ملاحظه نشده باشه، نه عدم چیز دیگری با او ملاحظه شده باشه. لذاست که ایشون میفرماید ما در کتاب مطلق و مقید وقتی میخواستیم اطلاق رو معنا بکنیم، تقریبا شبیه همین معنا برای اطلاق ما ذکر کردیم. ما گفتیم اطلاق معناش عدم و ذکر القیده، اطلاق معناش یک امر وجودی شمولی نیست اینطوری که مشهور قائلن، بلکه اطلاق معناش این است که ماهیت رو مولا و متکلم موضوع قرار بده و قیدی هم باش ذکر نکنه، همین بگه اعتق رقبتن من دون اینکه ذکر مؤمنه و امثال مؤمنه به صورت قیدیت در کار باشه. ایشون میگن اینجا ما که میگیم ماهیت لا به شرط یه همچی معنایی رو اراده داریم، اون وقت بعد نتیجه میگیرن، میگن حالا که تقابل تضاد نشد بلکه تقابل عدم و ملکه شد، لازمه این تقابل این است که حالا اینها قدر جامع داشته باشند. اگر تقابلشون تقابل تضاد بود، در تقابل تضاد قدر جامعی وجود نداره. اما حالا که تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، شما میتونید بین این ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شی یک قدر جامعی تصور بکنید. اون قدر جامع کدامه؟ قدر جامع ایشون میفرماید نفس الماهیه، دیگه هیچی همراهش نیست، نه کلمه لا به شرط همراهشه، نه کلمه به شرط شی همراهشه، نفس الماهیه این قدر جامع بین الماهیت لا به شرط و بین الماهیت به شرط شی. اون وقت در دنبال این یک تعبیری میفرماید، میفرماید اختلاف بین این دوتا یک اختلاف اعتباری خواهد بود، یک اختلاف اعتباریه، و چون اختلاف اعتباریه لذا ما نتیجه میگیریم به این که عقل علا کل تقدیرن این مطلوب مولا هست، امر مولا بهش تعلق گرفته، میخواد اعتبار لا به شرطی باشه و میخواد اعتبار به شرط شیعی باشه، و زائد بر اقل برای ما مشکوکه، لذا اصالت البراءت العقلیه هیچ مانعی نداره جریان پیدا بکنه. پس این بیان ایشون نتیجهش همون راهیست که ما داریم طی میکنیم و دنبال میکنیم، لکن ایشون از این طریق وارد شدن و جواب اشکال رو به این سبک بیان کردن. اینجا در کلام ایشون چند جهت مورد نظر و خدشه واقع می شود. یکی این مطلب، خوب دقت بفرمایید، ما دیروز در مقام بیان ماهیت لا به شرط گفتیم دو جور ماهیت لا به شرط داریم. یکی ماهیت لا به شرط مقسمی و یکی ماهیت لا به شرط قسمی، و همین دوتا معنایی که ایشون امروز ذکر کردند بدون اینکه کلمه قسم و مقسم در کلام ایشون ذکر شده باشه، همین دوتا معنی ماهیت لا به شرط مقسمی ذکر کردیم، گفتیم ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ماهیت بدون اینکه چیزی با او لحاظ شده باشه. حتی این کلمه ای که ما میگیم بدون اینکه چیزی با او لحاظ شده باشه، اینم به صورت قیدیت نقش نداره. این بدون اینکه چیزی با او لحاظ شده باشه، این توضیحه، این بیانه، و الا ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی نفس الماهیه، یعنی الماهیه همین. این که ما میگیم بدون اینکه چیزی با او ملاحظه شده باشه، این کلمه بدون هم درش قیدیت نداره، این هم درش نقش نداره. در حقیقت مثل سالبه محصله میمانه، نه مثل موجبه معدوله. شما یه وقت میگید زیدون لیس به قائم، یه وقت میگید زیدون لا قائم. در زیدون لیس به قائم فقط عنوان قیام رو از زید نفی میکنی، اما این نفی دیگه جزء زید نیست، این نفی دیگه حمله بر زید نشده. اما بخلاف اونجایی که میگید زیدون لا قائم، مثل این که میگید فلانون بلا مذهب، این لا مذهبی رو شما به صورت یک قضیه حملیه وصل به فلانی کردید و وصل به زید کردید. این موجبه معدول این خصوصیت رو داره. وقتی میگه زیدون لا قائم، یعنی زیدون لهو صفتون و هو کونه لا قائم، لذاست که اینجا لازمه قضایای موجبه در اینجا بار میشه. اینجا ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له باید پیاده بشود، اما در زیدون لیس به قائم حتی با نبود موضوع هم سازگاره. سالبه به انتفاع موضوع هم شما اونجا تصور میکنید، برای اینکه لیس به قائم جنبه وصفی نداره، جنبه اثباتی درش ملاحظه نشده. در ماهیت لا به شرطم، لا به شرط مقسمی، یه همچین معنایی هست، یعنی ذات الماهیه، نفس الماهیه، که اگر ما اومدیم گفتیم ماهیتی است که چیزی با او لحاظ نشده، خود این هم جنبه وصفی ندارد برای ماهیت، بلکه بیان ذات ماهیت. خب اگر ماهیت لا به شرط مقسمی، معناش این شد که شما ملاحظه فرمودید، اون وقت سوال می شود از ایشون. ایشون فرمودند که بین ماهیت به شرط شی و ماهیت لا به شرط، که مقصودشون همون ماهیت لا به شرط مقسمی است، بینشون یه قدر جامعی وجود داره و اون قدر جامع خود ماهیته. دیگه بین قدر جامع و ماهیت لا به شرط مقسمی چه فرق وجود داره؟ که ما بیاییم بگیم بین این دوتا یه جامعی وجود داره، جامع خود همین ماهیت لا به شرط مقسمیه. دیگه ما جامع تر از ماهیت لا به شرط مقسمی نداریم، چیز دیگه ای نیست که ماهیت لا به شرط مقسمی در تحت او قرار گرفته باشه و او به عنوان جامع و قدر مشترک مطرح باشه. ماهیت لا به شرط مقسمی همون ماهیته. پس این یعنی چه که شما فرمودید که بین این دوتا جامع هست و جامعش هم عبارت از نفس الماهیه است. نفس الماهیه همون ماهیت لا به شرط مقسمیه. اون وقت این درسته که ما بیاییم بگیم که ماهیت لا به شرط مقسمی با یکی از اقسام خودش که ماهیت به شرط شیعه، بینشون یه قدر جامعی هست و اون قدر جامع خود همین ماهیت لا به شرط مقسمیه. درسته ما اینجوری تعبیر بکنیم؟ به عبارت اخرى از کلام مرحوم محقق نائینی استفاده میشه که فوق ماهیت به شرط شیء و ماهیت لا به شرط مقسمی یه چیز دیگری داریم که ازش تعبیر میکنیم بالماهیه، در حالی که اون الماهیه همین ماهیت لا به شرط مقسمیه، نه اینکه یک چیز دیگری ما فوق ماهیت لا به شرط مقسمی باشه. این یک اشکال در کلام ایشون. یک اشکال دیگر، بله خب میدونم مقصود چون از لا به شرط کدوم لا به شرط بود، خب میدونم از بیانشون معلوم شد لا به شرط رو. و چرا گوش نکردید؟ من که توضیح دادم بیانشون رو. ایشون گفتن مقصود ما از لا به شرط همون عدم و لحاظ شیء مع الماهیه است، نه لحاظ و عدم شیء آخر معه. نفی کردن ماهیت لا به شرط قسمی رو، ولو اینکه در کلام کلمه قسم و مقسم ذکر نشده، ولی وقتی بیان کردن در معنای ماهیت لا به شرط همون لا به شرط مقسمی رو بیان کردن و نفی کردن لا به شرط قسمی را، گفتن این مقصود نیست. اونجایی که لحاظ عدم شیء مع الماهیه شده باشه، این نیست مقصود ما از ماهیت لا به شرط. منتها اسم نبردن، اما وقتی میخواییم اسم ببریم اون اولی رو ما بهش مقسمی میگیم، دومی رو بهش لا به شرط قسمی میگوییم. یک نظر دیگر در کلام ایشون این است که ایشون وقتی اول مسئله رو وارد شدن، گفتن تقابل بین ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شی تقابل عدم و ملکه است. آیا تقابل عدم و ملکه یک تقابل یا اینکه یک تقابل واقعیه؟ در عدم و ملکه مثل بصیر و اعما که اعما یعنی من لا یکون و لهو بسر و من شأنهی ان یکون لهو بسر، که فرق بین عدم و ملکه و سلب و ایجاب همینه. آیا تقابل بین عدم و ملکه یک تقابل واقعیه یا یک تقابل اعتباریه؟ پیداست که تقابل یک تقابل واقعیست بین بصیر و اعما و امثال بصیر و اعما. خب چطور شد که در اول که ایشون وارد شد ما نحن فیه را به مسئله تقابل بین عدم و ملکه تشبیه کرد و گفت ما نحن فیه از مصادیق تقابل عدم و ملکه است، لکن در آخر فرمود که این اختلاف بین ماهیت لا به شرط و به شرط شی یه اختلاف اعتباریه. این اختلاف اعتباریه معناش این است که این واقعیت نداره، این اختلاف واقعی نیست. اول مسئله به صورت تقابل بین عدم و ملکه که یک تقابل واقعی بینشون تحقق داره، اینجا مسئله آمد از تقابل عدم و ملکه به صورت یک اختلاف اعتباری که معنیش این است که این اختلاف اعتباری چندان مورد نظر و مورد اعتبار نخواهد بود. این اختلاف این دو سبک بیان که در اول به اون صورت مسئله رو پیاده کردن و در موقع نتیجه گیری به این صورت مطرح کردن، ما نفهمیدیم منشأش چیه. ممکنه شما اینطوری بفرمایید، خوب دقت کنید این نکته رو، ممکنه شما بفرمایید ما چون در اقل و اکثر در امور اعتباریه داریم بحث میکنیم، همونطوری که در روز اول در معنای مرکب اعتباری ما بحث کردیم، گفتیم مرکبات اعتباریه غیر از مرکبات واقعیه و حقیقی است، و چون اینجا بحثمون در اقل و اکثر در مرکبات اعتباری است، لذا ایشون تعبیر به اعتبار میکنه. ممکنه این معنا در ذهن شما بیاد، لکن ببینید یه وقت بحث در اعتباره، امور اعتباریه، امورون اعتباریه، یعنی کسی اگر اعتبار زوجیت کرد، این مثال رو خوب دقت بفرمایید، ما میگیم زوجیت امرون اعتباریون، درست، زوجیت یک واقعیتی نداره، اما نفس این اعتبار واقعیت داره یا نداره؟ به طوری که اون کسی که اعتبار می کند زوجیت را با اون کسی که اعتبار نمی کند زوجیت را، آیا بین اون اعتبار و عدم اعتبار تقابل عرض می شود نقیزین وجود نداره؟ این نیست که او اعتبار کرده زوجیت رو و دیگری اعتبار نکرده زوجیت رو، نحوه اعتبار این با عدم اعتبار او خود این دوتا واقعیته، بینشون تقابل تحقق داره. در ما نحن فیه مسئله این است که مولا یک مجموعه ای را اعتبار کرده و نامشو نماز گذاشته و متعلق امر قرار داده. لکن اگر مولا نه جزء رو اعتبار می کرد، با اون جایی که مولا ده جزء رو اعتبار می کرد، آیا بین این دوتا اعتبار یک تقابل واقعی وجود نداره؟ در عین اینکه مسئله اعتباریه، لکن خود اعتبار واقعیت داره، خود نحوه اعتبار مختلفه. برای اینکه مولا یک وقت نه جزء رو اعتبار میکنه، یک وقت ده جزء رو اعتبار میکنه، آیا تقابل بین اعتبار نه جزء و اعتبار ده جزء یک تقابل اعتباریه یا یک تقابل واقعیه؟ در اینجا اختلافشون اختلاف در اعتباره یا اختلافشون اختلاف واقعیست؟ پس این که ایشون در اول مسئله تقابل رو روی تقابل عدم و ملکه پیاده میکنه، اختلاف اعتباری رو ایشون مطرح میفرماید، این دوتا با هم هیچ سنخیت نداره و در عین اینکه مسئله اعتباری هست، لکن هیچ منافات نداره که تقابل بین دو نحوه اعتبار که خود این اعتبارها فی نفسه واقعیت داره و اختلاف بین اینها یک اختلاف واقعی و اختلاف حقیقی باشه. لذا روشن نشد که چرا ایشون اون حرف اول رو کنار گذاشت و به جای او به مسئله اختلاف در امر اعتباری ایشون پرداخت. و باز ما در دو طرف قصه به ایشون اشکال داریم. اولا ایشون فرمودند که اگر تقابل تضاد باشه، این دیگه جامعی نداره، و چون تقابل تضاد نیست و عدم و ملکه هست، رو بیان ایشون داریم میگیم ها، دیگه احتیاط واجب نیست، همونطوری که در متباعن این واجبه. اینجا براعت عقلیه در رابطه با اکثر جاری میشه. ما میگیم اگه از این راه بخوایم پیش بیاییم، این مطلب مخدوشه. چرا؟ برای اینکه اولا این که شما گفتید در متضادین هیچ گونه جامعی وجود نداره، این خلاف وجدانه، برای خاطر اینکه سواد و بیاض این از مصادیق روشن متضادینه. اما سواد و بیاض آیا بینشون یک جامعه جنسی؟ نمیدونیم بگیم هاذا لونون و ذاک لونون. در عنوان لونیت آیا اینها مشترک نیستند؟ یا در باب انسان و بقر با اینکه بینشون تضاد تحقق داره، آیا قدر جامعه جنسی به نام حیوان وجود نداره؟ نمیدونیم بگیم هازل انسان حیوانون و زاکل بقر حیوانون. پس این حرف از کجا آمد که هر کجا مسئله تضاد در کار باشه، لازمه تضاد عدم الجامعه، لازمه تباین این است که بین اینها هیچ قدر جامعی وجود نداشته باشه. و همینطور این طرف قصه میگیم خب سلمنا که ما نحن فیه تقابلش تقابل عدم و ملک است و همین راهی رو که شما طی کردید من اولهی الی آخره ما میپذیریم، اما چه نتیجه ای شما میخواهید بگیرید؟ نتیجه ای که شما میخواهید بگیرید اینه، میگید چون تقابل تقابل عدم و ملک است اینجا احتیاط واجب نیست، اینجا براءت عقلیه جاری میشود. شما از راه تقابل عدم و ملکه میخواهید مسئله جریان براءت عقلیه رو درست بکنید، پس میگه چون تقابل عدم و ملکه مطرحه لذا لا یجب الاحتیاط. خب حالا ما یه سوالی از شما میکنیم، میگیم که اگر یک عبدی یقین دارد که مولا اکرام یک انسانی را برش واجب کرده، لکن مردده که آیا اکرام انسان بصیر واجبه یا اکرام انسان اعما واجبه؟ احتمال میده که مولا اکرام انسان اعما رو واجب کرده چون نیاز به کمک داره، احتمال میده روی یک مصلحتی اکرام انسان بصیر رو واجب کرده. آیا بین اعما و بصیر تقابل عدم و ملکه وجود نداره؟ مسلم. خب حالا که تقابل وجود داره و امر در اینجا دائره بین عدم و ملکه است، آیا عقل در اینجا حکم می کند به براءت عقلیه یا حکم می کنه به لزوم احتیاط؟ اگر شما از یک طرف احتمال دادید که مولا برای انسان اعما خصوصیت قائله و به احتمال دیگر احتمال دادید که مولا برای انسان بصیر خصوصیت قائله، تقابل بین بصیر و اعما تقابل عدم و ملک است که شما سعی کردید که ما نحن فیه رو هم داخل در این تقابل عدم و ملکه بکنید. آیا اجازه به آیا به نتیجه بگیرم بعد اشکالتون رو بفهم، آیا در اینجا احتیاط واجبه یا نه؟ بلا اشکال احتیاط واجبه. چه فرق میکنه بین اینجا و بین اونجایی که نماز واجب مردده بین نماز ظهر و نماز جمعه باشه؟ همون طوری که در اونجا به مقتضای عقل باید احتیاط کرد و جمع بین صلاتین کرد، در اینجایی هم که ما احتمال بدیم اکرام خصوص اعما رو واجب کرده یا اکرام خصوص بصیر را، تقابلشون هم تقابل عدم و ملک است، آیا راهی غیر از احتیاط در اینجا وجود داره یا نه؟ چرا خاله؟ شما که به خصوصیت کاری نداشتی، شما تقابل رو مطرح کردی. عجیب. یعنی اعما خصوصیت نداره در مقابل بصیر؟ او که عدم به نحو سالبه مؤصله نیست که، او بصر نداره و من شأنه ان یکون له بصرون. در مقام حکم چیه؟ تقابل بین بصیر و عما، تقابل عدم و ملکه است. از چی در آوردید؟ یعنی غیر از عدم و ملکه یه امر زائدی در کاره؟ موضوعیت نه، یعنی امرش دایره بین این که گفته اکرم انسانن بصیرا یا اکرم انسانن اعما. من میدونم دنبال انسان یکی از این دوتا رو گفته. وقتی میخواسته بگه یا گفته اکرم انسانن بصیرا یا گفته اکرم انسانن اعما، از این دوتا هم خارج نیست. خب بله همینطور هم هست، بازم خصوصیت قا هست. معنای عدم و ملک اینه. شما هم سعی کردید که مانحنفی رو داخل در عدم و ملکه کنید، بگید تقابل بین ماهیت لا بشرط و بشرطشه تقابل عدم و ملکه است. بله یه وقت اون حرفای دیروز رو ما میزنیم و ربطی به اینا نداره اون حرفا، اما وقتی شما میایید تقابل رو تقابل عدم و ملکه میکنید، از تضاد بیرون میبرید، میگید چون تضاد قدر جامع نداره، اونجا احتیاط درش واجبه، اما اینجا بابش باب عدم و ملکه است. خب ما میبینیم در خود عدم و ملکه هم در این مثال احتیاط واجبه. پس این سعی که شما میکنید برای اینکه ما نحن فیه رو تقابلش و تقابل عدم و ملکه کنید، برای هدف این بوده که از وجوب احتیاط عقلی شما خودتون رو دور بکنید، نه در خود عدم و ملکه هم احتیاط عقلی جریان داره. کجا قرار؟ خب ببینید شما گوش بدید، اینا اشکالاتی که به یک کلام میشه به جنبه‌های مختلفه، هر اشکالی هم یک خودش خصوصیتی داره. تسلیم شدیم که چی؟ تسلیم شدیم که تقابل تقابل عدم و ملکه است، تضاد نیست، تضاد قدر جامع نداره، تقابل عدم و ملکه قدر جامع داره، قدر جامعش در انسانن بصیرن و اما انسانیته، بالاتر از این نیست که. حالا همینجا رو تمام کنیم، همینجا در این مثال تمام کنیم، بعد بیاییم مانحنفی. من یقین دارم که مولا دنبال اکرم انسانن یکی از این دو صفت رو گفته، یا گفته اکرم انسانن بصیرا یا گفته اکرم انسانن اعما، مسئله دیگه هم نیست، یکی از این دوتا رو قطعا دنبال اکرم انسانن گفته. خب این تقابل بین عدم و ملکه، قدر جامع هم دارن، انسان بصیر و اعما قدر جامعش نوعشونه که او انساننه. خودم هم میدونم که مولا انسانن رو قبل از یکی از این دو صفت بیاد، وجود قدر جامع، تقابل عدم و ملکه و بهترین مثال برای عدم و ملکه، آیا حکم چیه؟ حکم عدم وجوب احتیاطه، یا اینکه اینجا با نماز جمعه که شما میدونید مولا در روز جمعه گفته صله، منتها در دنبالش یه چیزی گفته، یا گفته سل صلات الظهر یا گفته سل صلات الجمعه. آیا بین این اکرم انسانن بصیرن او اعما با سل صلات الظهر یا سل صلات الجمعه شما کمترین فرقی رو میتونید ملاحظه بکنید؟ پس صرف این که بله در چی؟ در چی؟ در وجوب احتیاط. و بله میگیم همونه، میخواییم بگیم همون ملاکی هم که اونجا هست اینجا هست، همین رو داریم میگیم. شما بالاخره میخوایید بگید اینجا احتیاط واجبه یا نی؟ سوال سوال من رو جواب بدی. در این مثالی که من میگم احتیاط واجبه یا نه؟ شما جواب من رو بدید یا نه؟ بله؟ واجب نیست. خیلی خب، بس ما بحث نداریم. عرض می شود که اینجا ما معتقدیم که ما رو عقیده خودمون میگیم، ما معتقدیم که در این اکرم انسانن اذا دار الامر، بین این که دنبال انسانن یک کلمه بصیرن گفته باشه یا دنبال انسانن یک کلمه اعما گفته باشه، همون ملاکی که در دوران بین متباعنین وجود داره و اقتضا می کند وجوب احتیاط رو، همون ملاکم در اینجا وجود داره و اقتضا می کنه وجوب احتیاط رو، و مجرد اینکه تقابل عدم و ملکه جلوی احتیاط رو نمی گیرد. نتیجتاً این جوابی که مرحوم محقق نائینی از این اشکال دیروز دادن و به این جواب خواستن جلوی احتیاط رو بگیرن و براءت عقلیه رو پیاده بکنن، این جواب ایشون به نظر ناتمام میرسه. باز در رابطه با اصل مطلب اشکالات متعدده، یعنی اصل بحث ما در اقل و اکثر اشکالات متعدد دیگری وجود داره. تا بعد.